بامداد شما به نیکی و روشنی. اما در این لحظه علاقه‌مندان به آخرین اخبار علمی ایران و جهان رو دعوت میکنیم شنونده برنامه خیابان فرصت باشند به مدت 99 دقیقه.
خیابان فرصت.
سلام، شب شما بخیر و خوشحالیم که فرصت هست که در خیابان فرصت بتونیم خدمت شما باشیم به مدت کمتر از 2 ساعت و خوشحالیم که شما فرهیخته گرامی شنونده ما هستیم و ما رو همراهی میکنیم در خیابان فرصت این هفته که موضوعش برای بویژه اون دسته از دوستانی که سالهاست متنابه صورت مسئله استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هستن میتونه جذاب باشه. خب امشب هم مثل تمام خیابان‌های فرصت دیگر در خدمت شما هستیم با این ترکیب همکاران. جناب آقای سید محمد حسینی ارجمند تهیه برنامه رو به عهده دارند. بنده هم که خدمت شما هستم حمید شریف نیا هستم، قرار است که خدمت بزرگواران مهمانان باشم و البته سرکار خانم فاطمه ربانی هماهنگی برنامه. کسی که زحمت میکشه و صدای ما رو به گوش شما میرسونه جناب آقای حسین تعالی هستن، صدا بردار خوب برنامه. خب مثل همه برنامه‌های دیگه‌مون ما آیتم‌هایی رو هم خواهیم داشت. البته خدمت جناب آقای حبیب احسنی پور اسب خواهیم بود، یاشار بهمن در بخش تکنولوژی خدمتشون خواهیم بود، جناب آقای مصطفی یاوری آیین هم سردبیر بخش نجوم در خدمتشون حتما خواهیم بود. سوژه‌ای که این هفته انتخاب شده بود از بین نکاتی که شما بزرگواران در بین صحبت‌های جلسات قبل احیانا شنیده بودین یا خودتون به هر حال نسبت بهش حساس بودین، از بین پیشنهادهای شما موضوع هوشمندسازی مدارس انتخاب شده بود و ما هم به همین مناسبت از 2 مهمان ویژه در استودیو دعوت کردیم حضور داشته باشن، از 2 وزارتخانه یا 2 زیرمجموعه وزارتخانه مربوطه که متنابه صورت مسئله هوشمندسازی مدارس طی حدوداً 1 دهه گذشته بودن. خب هر 2 مهمان رو من خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر عیسی‌زاده رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش و جناب آقای صادق زنگنه مدیر توسعه خدمات فضایی مجازی کودک. به هر 2 بزرگوار سلام عرض میکنم. اگر اجازه بدین به رسم به حال سن ما از جناب آقای دکتر عیسی‌زاده شروع بکنیم و خدمت شما خیلی مقدم بگیم و بگیم که خیلی خوش آمدین به استودیوی رادیو گفتگو.
خیلی ممنون و متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم. امیدوارم که ایامشون به کام باشه و شب بخیر میگم خدمت شما و همکارانتون که در این موقع شب داری زحمت میکشید.
ما هم خیلی تشکر میکنیم آقای عیسی‌زاده، علی‌رغم به حال دردی که فرمودین و بهش اشاره داشتین در استودیو حضور پیدا کردین، لطف کردین و بدقولی نکردین و تشریف آوردین. جناب صادق زنگنه در خدمتتون قربان.
سلام و شب بخیر به شما و مهمون عزیزتون و همچنین مخاطبان گرامی برنامه که وقت گذاشتن و ما رو گوش میدن.
رادیو گفتگو یک محفلی داره، یعنی یک جایگاهیه که برخلاف شاید حالا برخی از فضاهای رسانه‌ای خیلی دنبال داغ کردن بحث به هر قیمتی نیست، اما واقعیت امر اینه که ما اگر که لازم باشه برای داغ کردن بحث کمک بکنیم و حتی سیستم هوادهی استودیو رو خاموش بکنیم حتما از این یه حربه استفاده میکنیم، چون الان نفس خودم به علاوه دویدن هم خیلی در نمیاد و اینجا گرمه و تلاش میکنم که به هر حال این رو به آن سوی شیشه برسانم، شاید بالاخره فرجی حاصل شود. اما بگذاریم از این ماجرا و بریم به سراغ صورت مسئله به نام هوشمندسازی مدارس. جناب عیسی‌زاده، اساساً این واژه هوشمندسازی مدارس یا ترمی به نام هوشمندسازی مدارس تاریخچه‌ای در فرایند استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه مدارس وجود داشته نسبت بهش؟ چون من این ترمو تا جایی که من اطلاع دارم و جستجو کردم در برخی از کشورها استفاده شده و میشه. چگونه شد که ما به این نتیجه رسیدیم که اساساً هوشمندسازی مدارس لازم داریم؟ یکم راجع به تاریخچه‌اش بگیم، بعد سریع برگردیم راجع به چراییش بگیم که چرا اصلا باید اتفاق بیفته.
تاریخچه هوشمندسازی مدارس جناب آقای شریف نیا از سال 1976
بله
در دانشگاه هاروارد این واژه رو اولین بار استفاده کرد. من ادامه بدم؟
بله خواهش می‌کنم.
بله، از اونجا شروع شد که یک پروژه‌ای رو در این دانشگاه هاروارد شروع شد تحت عنوان زیرو پروژکت یا پروژکت زیرو، که الان 52 سال از این به سه ماجرا میگذره. هدف از این پروژه این بود که چطور میشود هوش جامع رو، یعنی مردمی که تو اون جامعه زندگی میکنن، حالا چه کودکان چه نوجوانان یا بزرگسالان، رو بشه افزایش داد. منظور از افزایش هوش همون هوشی است که روانشناسا میگفتن که امکان ارتقایش نیست و یک عدد ثابتی است، ولی این پروژه دنبال این بود که چطور میشود این کار رو انجام داد و ولو شده یک کمی اون رو ارتقا داد که باعث بشه یک جامعه بهتری داشته باشیم، زندگی بهتری داشته باشیم.
تا اینکه بالاخره اولیه بر روی آی کیو تمرکز داشته، یعنی
که این اتفاق بعد از اختراع بعد از اختراع فناوری اطلاعات یا همون بحث دستگاه کامپیوتر دیگه از اواخر قرن 20 شروع شد و به این نتیجه رسیدن که این ابزار، یعنی ابزار رایانه و بعد که اسمش تحت عنوان آیتی لقب گرفت، میتواند باعث افزایش هوش جامعه و مخصوصا کودکان بشه. و اون پروژه تحت عنوان هوشمندسازی مدارس از کشور امریکا شروع شد، ولی کشورهای دیگه شروع کردن همین واژه رو استفاده کردن. حالا که آخرین بار شما خودتون فکر کنم اشاره کردید کشور مالزی این رو، یا من اشتباه شنیدم، مالزی این رو آخرین بار، که تجربه ایران بیشتر از اونجا نشأت میگیره. مالزی خودش از کشورهای اروپایی این پروژه رو شروع کرد، ولی در حال استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در امر یادگیری یا به طور کلی فرایند یادگیری، واژه هوشمندسازی رو تو کشور ما ازش استفاده کردن.
یک
سال 1391 در کشور ما این پروژه یا این طرح مطرح شد و الان تقریبا همه استانهای ما و همه شهرستانهای ما درگیر این ماجرا هستن و خوشبختانه خانواده ها و مدیران و معلمان مدارس و حتی دانش آموزان تو این طرح درگیر هستند.
بسیار همعالی. من اجازه دارم یه بخشش فقط تصحیح و تکمیل بکنم.
من
حوالی نه اختیار داریم قربان، ما حوالی اگر خود درست مخاطرم مونده باشه حوالی سال 87 و 80 انتهای 86 من سعادت داشتم خدمت دوستان وزارت آموزش پرورش بودم و وزیر وقت و نهایتاً پروژه‌ای به نام هوشمندسازی مدارس پیروی و متعاقب چاپ یکی دو مقاله در مجله مدارس و مجله رشد که دوستان زحمت کشیده بودن و یک سلسله دیداری که من از برخی از کشورهایی که تو این حوزه داشتم کار میکردن و فعالیت میکردن داشتم، گزارشی که برای وزیر وقت من نوشتم نهایتاً منتج به دستور ایشون شد که یک کمیته تشکیل بشه، شاید برای اولین بار بود به نام دقیقاً اولین بار که این ترم داشت شاید استفاده میشد به نام هوشمندسازی مدارس. و اتفاقی که افتاد مدرسه هوشمند در واقع شاید بشه گفت به نوعی مطرح شد. اون زمان به واسطه نوع ارتباطی که خوشبختانه با آقای ماتیر محمد برقرار بود با شخص ایشون، مستندات خیلی خوبی رو همونجوری که شما اشاره فرمودین از کشور مالزی ما آوردیم به عنوان رفرنس‌های اولیه، چه توی بحث به هر حال تبیین مدل مفهومی اولیه و چه بعداً توی تبیین بر شاخص ها به عنوان شاخص های اندازه گیری. اما همونجوری که شما اشاره فرمودین به درستی، مرکز ارتباطات فناوری اطلاعات حوالی سال 90-91 پروژه واقعا به صورت واقعی کلید خورد. اون کتاب هوشمندسازی مدارس هم اگه درست خاطرم مونده باشه چاپ سال 91 تقریبا بود، اگرچه تدوینش سالهای بله زودتری اتفاق افتاده بود، ولی حوالی سال 91 بود. من این خاطره رو برای گوینده ها به عنوان خاطره تعریف نکردم، خاطره بازی نمیخواستیم بکنیم، فقط خواستم بگم تاریخچه‌اش در کشور قریب یک دهه است که داره شکل میگیره، اما حوالی 7-8 سال پیش ما به صورت عملیاتی وارد این فرایند شدیم و هوشمندسازی مدارس رو تجربه کردیم. جناب زنگنه، من از شما هم بشنوم اگر که در این زمینه احیانا نسبت به تاریخچه‌اش نکته‌ای دارید و احیانا فکر میکنید دیر بوده زود بوده، تا بعد سوالات بعدی رو خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم. توضیحات تمام و کمال رو دو بزرگوار ارائه کردین، اگر
از شما راجب تعریف بشنویم جناب زنگنه. اون چه که جناب عیسی‌زاده اشاره به تعریف اولیه که شاید حداقل در ذهن اولین و پیشگامان حوزه هوشمندسازی مدارس بوده داشتن، تعریفی که شما از هوشمندسازی مدارس در ذهن داری رو ما بشنویم، تا بعد بدونیم منبعث از اون چرا این کاری که کردیم چرا اتفاق افتاده، درست بوده یا خیر.
ببینید، از در دهه 60 در دوران کودکی ما یک برنامه سریال تلویزیونی محبوب پخش می شد، اگر خاطرتون باشه، اسکیپ کانگروی بوته‌زار.
بله، نسل ما هممون با اون تصاویر بالاخره بزرگ شده. تلویزیون یک شبکه یک بود و دو، و خب حتما هر کس می خواست بالاخره تلویزیون نگاه کنه سری باید می زد به همین سریال ها. بله،
تو اون سریال یک نوجوانی بود که مدرسهش توی خونش بود و از طریق یک رادیو با معلمش در ارتباط بود.
بله.
و این دانش آموز در ساعتی که کلاس و مدرسهش شروع میشد از طریق امواج درسش یاد میگرفت، دیکته مینوشت و امتحان حتی میداد.
بله، ارزیابیش هم حتی به این شکل انجام میشد.
به این شکل انجام میشد و بدون اینکه بخواد پدر مادر یا اولیای مدرسه بالای سر اون باشن. این همیشه برای من جالب بود که چجوری تو اون زمان در اون نقطه از دنیا این اتفاق داشت میافتاد و ما توی مدرسه داشتیم به صورت گروهی درس میخوندیم و معلم و پدر و مادر و همه چی بالای سرمون بود. بعد گذشت تا سالهای 80-81 اولین دانشگاه مجازی در شیراز راه اندازی شد و اون موقع آموزش ویرچوال به طور رسمی و آکادمیک
وارد فضای آموزشی کشور شد.
یک خورده پهن‌باند بیشتر شد، اینترنت ADSL کم کم داشت وارد خانه ها می شد، یعنی استفادهش رونق می گرفت، ارزان قیمت می شد و به طور این یک دانشگاه شروع کرد، بعدا دانشگاه دیگه هم شروع کردن و این
تهران علم و صنعت تقریبا با فاصله چند ماه از نسبت به شیراز شروع کردن. بله،
اما از اون زمان تا به این ور در حیطه آموزش و پرورش این فکر هیچ جایگاه عملی باز نکرد، غیر از این که در حیطه سخت افزار.
من فرمایشات شما همزمان دارم میشنم قربان، در خدمتم.
خواهش میکنم. در آموزش پرورش منم چندی در آموزش پرورش در خدمت دوستان بودم. ما چیزی که به عنوان هوشمندسازی داشتیم یک نگاه سخت افزاری بود، اما چیزی که در واقع بیشتر ما به اون احتیاج داشتیم هوشمندسازی دانش آموزان و کارکنان آموزش پرورش بود، یعنی نگاه و تفکر هوشمند تا اینکه یک کلاس از لحاظ سخت افزاری و فیزیکی هوشمند.
بله،
اما این دید هرچند که در گفتار بیان میشد ولی در عمل تا اون سالهایی که من در آموزش پرورش بودم وجود نداشت، مگر اینکه این اواخر دوستان کم کم زمزمه هایی از این که بالاخره باید از ICT در این در آموزش پرورش استفاده کنن شنیده میشه این زمزمه ها، و امیدواریم که در عمل هم
نگاهی که حضرت عالی دارین میگین، سه رکن با ما همدیگه از جمع فرمایشات دو بزرگوار من بگیرم، برگردم به کتاب هوشمندسازی تجربه ذهنی خودم رو سعی کنم مدد بگیرم ازش، چون یکی از الطافی که من خدمت شما اینجا میرسم، من یک سختی مشاغل باید واقعا بگیرم. یکی از الطاف اینه که من از هر گونه ابزار اینجا توهیم، از جمله ابزار فناوری اطلاعات. ورود در واقع عرض میکنم که لپتاپ چون به سازمان به هر حال دچار عارضه است، ما نمیتونیم بهره بگیریم از مجموعه شاید مستندات گذشته دست کم در دسترس،
باید
از محفوظات استفاده کنیم. دست کم در سر رو که فرمایشات شما دو بزرگوار من میخوام جنبندی کنم، برسم به هر حال تصویر حداقلی از اون چه که ما بهش میگیم مدرسه هوشمند. این سه رکن، یک رکنش میشد در واقع فرایند یاددهی یادگیری که میتواند به کمک ابزار فناوری اطلاعات الگوی بهینه یا روش بهینه بگیره، یعنی چه مفهومش احیانا مفهوم بهینه‌ای بشود، چه روش تدریس و یاددهی یادگیری عوض بشود، که این سر جای خودش برمیگردیم. موضوع خیلی جدیه، راجبش باید صحبت بکنیم. جناب عیسی‌زاده اشاره داشتن به نگاه شاید ابزارگونهی که اولیه شاید در طبع مستندات همیشه وجود داره. اون نگاه ابزارگونه میگفتش که ما قرار است که ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رو به سطح مدرسه بیاریم، تا چه بسا فرایندهای ارائه خدمات خودمون رو الکترونیکی کنیم، از ثبت نام گرفته تا حضور غیابمون که خیلی حالا متأخر هست تا فرایندهای دیگه. یک موضوع سومی رو هم در میان فرمایشات هر دو بزرگوار اشاره شد، اونم به ویژه جناب عیسی‌زاده روش تاکید داشتن، اونم این که افزایش بهره‌وری آموزشی، نه لزوما الگوی یاددهی یادگیری، افزایش بهره‌وری آموزشی که ازش یاد شد به نام افزایش هوش جامعه، که بتواند این بهره‌وری آموزشی به کمک فرآیند ارتباطات و اطلاعات تصحیح بشود و احیانا بهبود پیدا بکنه. ما پس یه تصویر حداقلی از هوشمندسازی مدارس الان خدمت شما شنونده‌ها عرض کردیم. این که من اون لحظه عرض کردم چه خدمت جناب زنگنم، شما بفهمید حواسم با شما هست، اگر شما تصویر ما رو نمیبینین دوستان میبینن و شهادت میدن. من یه گوشی تو گوشمه، گاهی اوقات تو تلویزیون احتمالاً دیدین، منتها فرقش اینه که اینجا چون تصویر ما رو نمیبینین با خیال راحت دو تا گوشی گوشتن رو گوش ما. آن سوی شیشه دوستان فرمان میدهن، ما گوش میکنیم، همزمان داریم صحبت های دوستان رو هم سعی میکنیم از دست ندیم که بتونیم به موقع درسامون رو جواب پس بدیم به درستی، هم خدمت دوستان هم خدمت شما شنونده های عزیز. خب آقای زنگره، اون تصویری که شما دارید از هوشمندسازی مدارس به ما دادین که میگین آقا باید ابزارها در خدمت فرایند یاددهی یادگیری بیشتر قرار بگیره و کمک بکنه که فرایند یاددهی یادگیری چه در بخش ارزیابی و چه در بخش تکنیک‌های یاددهی یادگیری عوض بشه، این تصویر رو کمی شفاف‌تر کنید، بگین اساساً قرار بوده که چه اتفاقی بیفته، چه کمکی بکنه به فرایند یاددهی یادگیری.
ببینید اصولاً فناوری همیشه یک ابزار هست،
بله،
نه یک هدف.
دقیقاً
ما این ابزار که در وزارت ICT داریم صرفاً در آموزش پرورش صحبتش نمی کنیم، در هر جای دیگه میتونه ازش استفاده بشه و کما اینکه استفاده میشه،
بله.
اما در یادگیری و آموزش برد زیادی داره. ما میتونیم برای اینکه گام‌های بلندتر و سریع‌تری در آموزش پرورش و یا در دانشگاه برداریم، از ابزار تکنولوژی برای متناسب سازی آموزش با افراد، با خلاقیتشون، با خصیصه‌های هویتی فردی مختص به خودشون، نه یک آموزش کلی و عمومی برای همه و نه در یک زمان کلی و دستوری برای همه،
بله،
به وسیله تکنولوژی این آموزش‌ها رو بدیم.
دو نکته میان فرمایشات شماست. نکته اول، من دارم با شما چک میکنم که درست متوجه شده باشم فرمایشات شما رو. اولین نکته این که من همیشه یادآوری میکردم، چون بیش از یک دهه از عمرم حوزه یادگیری الکترونیکی صرف شده، این که من همیشه به دوستان یادآوری میکردم وقتی میخواین بنویسین e-learning، ای لرنینگ رو کوچیک بنویسین و ال لرنینگ رو بزرگ، به خاطر اینکه یادتون باشه که هدف یادگیری بوده، هدف الکترونیکی بودن نیست. اما ابزار مهمی است که همونجور که شما فرمودین بتواند شخصی سازی بکنه آموزش رو. من این مثال برای شنونده ها بزنم، در تمام طول تحصیل بزرگتره بنده به من میگفتن آقا صبح زود بلند شو که یاد بگیری، و من هر موقع صبح زود بیدار میشدم جامعه سازده که یاد بگیرم، واقعیت نمیخوابیدم. همیشه یادگیری من شبهای امتحانی که شب امتحان واقعا بیدار میموندم بهتر اتفاق میافتاد. سالها بعد که این مفاهیم رو کمی بیشتر باهاش آشنا شدم، به روانشناسی آموزشی مراجعه کردم، فهمیدم که خب همونجوری که جناب زنگنه به درستی اشاره کردن، ماجرا کاملا متفاوته. تایپ انسان‌ها برای ساعات اکتیو بودن مغزشون متفاوته و میتواند کاملا متفاوت یاد بگیره. این فقط در مورد ساعت یادگیری نیست، در مورد مکان یادگیری، شیوه یادگیری و حتی روش و الگوی یادگیری کاملا متفاوت میتونه باشه. پس شنوندگان عزیز، دوستان، کاملا یادگیری در دنیای امروز به صورت فردی و بر اساس مشخصات و مختصات هر فرد میتونه شکل بگیره. در کلاس معلم مجبوره که متوسط کلاس رو مبنا برای یاددهی یادگیری قرار بده و بر اساس اون متوسط میانگین یا سطح سواد یا دانش یا پیش دانسته های افراد کار یاددهی یادگیری رو انجام بده. خب جناب عیسی‌زاده، بریم به سراغ اون چه که شما بهش اشاره کردین، یعنی افزایش هوش جامعه. فارغ از این ماجرا اگر نکته دیگه هم دارین از شما میشنویم، اما در این مورد هم شما اشاره بفرمایید که این ابزارها چگونه قرار بوده است که کمک بکند تا بتواند، حالا اگر به هوش هشتگانه افراد بخوایم توجه بکنیم، نه فقط آی کیو شون، حوزه های دیگرشون مثل هوش هیجانی، مثل هوش عاطفی، هوش دیگر ابعاد به هر حال هوش هر فرد قرار بوده توسعه پیدا کنه، چگونه قرار بوده یا میتوانست است یا باید به هر حال این ابزارها کمک بکنه بهش؟
یک در شروع همین کتابی که شما اشاره فرمودید بحث مدل مفهومی مدارس هوشمند اشاره شده که 5 مؤلفه اصلی داره که شما بخواید این رو، فقط تجهیزات نیست، حالا من تو صحبتام بحث فرایند یادگیری هستم، توی خودتونم الان به درستی اشاره کردید، شیوه یادگیری هر کسی متفاوته، شیوه یاد دادن ما هم باید متفاوت باشه. یعنی فرایند یادگیری خودش یکی از مؤلفه‌های اصلی هست که خودش چند زیر مجموعه داره، از خود محتوا گرفته که این محتوا به چه شکلی ارائه بشه. ما همین امروز توی وزارتخونه جلسه‌ای داشتیم یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که خب الان حدود 5 هست که در واقع با این شرکت‌ها تعامل داریم که محتوایی بسازن که بروز باشه، محتوایی که تأثیر و ماندگاری رو در ذهن دانش آموزا بیشتر بکنه. بحث AR یا واقعیت افسوده و VR و واقعیت مجازی که در دنیا الان عمر کمتر از حدود 6-7 سال داره، خوشبختانه در کشور ما شروع شده. حالا چقدر از اینها در مدارس ما استفاده بشه اون بحثی است که حالا ادامه احتمالاً بحث آسیب شناسی رو میپردازیم. پس فرایند یاددهی یادگیری یکی از مؤلفه هست که باید حتما وجود داشته باشه، یکیش محتواست که زیر مجموعه این. موز بعدی این روش ارائه یا روش تدریس به طور پدگوژی بگیم که این محتوا چگونه ارائه بشود، که حالا اینجا بحث یاد خود توانمندسازی خود معلمان هم شرط هست و میزان یادگیری دانش آموزا با این و چطور این دانش آموزا با این ابزار بتونن تعامل برقرار کنن هست. و زیرمجموعه بعدی که توی فرایند یادگیری هست خود روش ارزیابی هست. تو شما در شیوای سنتی واقعا اتفاق شاید به سختی توی کلاس‌های غیر هوشمند بیفته که معلم چند بار میتونه دانش آموزش رو ارزیابی بکنه. در شیوه‌های نوین شما هر آن که معلم بخواد میتونه اراده بکنه و روش ارزیابی خودش انجام بده. انواع روش‌های ارزشیابی رو میتونه روی دانش آموزا پیاده کنه. در یک زمان خاص هم میتونه حتی جواب همون لحظه رو نه نیازی برگه‌ای تصدیق کنه. این روش‌های ارزشیابی هم تغییر میکنه. مؤلفه بعدی، خب من زیر ساخت دیگه نمیخوام اشاره بکنم، واقعا مطلب خیلی مطرح شده، سالها روی این کار شده. الان بعضیا میگن که مدارس انبوهی از سخت افزارها هست و استفاده از اونو بلد نیستن. ما زیاد در مورد اینا نمیخوام بپردازیم،
حتی تو بخش آسیب شناسی میرسیم که بحث شاید نابجایی، حالا اینکه میگم نابجا به دلیل اینکه اعتقاد راسخ شخصی و توضیح هم خواهم داد، لفظ گورستان سخت افزار ازش یاد میکنن متاسفانه.
بله هست، همینطوره. شما وقتی بازدیدم میدید تو مدارس میبینید که هست تجهیزاتی که توی مدارس استفاده نمیشه متاسفانه، و مدارسی هم داریم که تشنه این کار هستن ولی ابزار لازم رو برای این کار ندارن. حالا در حال در جایگاه خودش میپردازیم انشالله بشه. مؤلفه بعدی خود ارتباط رایانه‌ای مدارسه، یعنی اگر یک مدارسی که به صلاح حالا توانایی این کار رو داره، معلماش مثلا تو این زمینه میتونن کار بکنن، دانش آموزاش، یعنی کلا محتوا همه چی موجوده، چطور بتونن مدارس دیگه از اون استفاده بکنن. این در بحث فناوری اطلاعات به راحتی امکان پذیره که وقتی این ارتباط بین مدارس برقرار بشه، تجربه دیگران میتونن به راحتی استفاده بکنن توی شبکه به اصطلاح یادگیری آموزش پرورش مد نظر هست. موضوع بعدی توانمندسازی معلم‌ها هست. ببین من بازم این همینجا اشاره کنم که ما تا سال 94 کمتر از 1% معلمان ما توانایی استفاده از این ابزار رو داشتن. خب ولی خب با استفاده به مدد همین فناوری اطلاعات با آموزش‌های مجازی ما تونستیم این درصد رو خیلی بیشتر کنیم. یعنی ما به جرئت میتونیم بگیم که الان بالای 20% معلمای ما توانایی استفاده از این ابزار رو پیدا کردن. البته من میخوام بگم که تقریبا همه معلمای دوره لازم رو دیدن، ولی این که مثلا وقتی شما یک جشنواره به اصطلاح اعلام میکنید بحث تولید محتوا، میبینی که مثلا حدود 150,000 نفر شرکت میکنن، البته به اضافه به دانش آموزان، میشه این آمار رو به اصطلاح به جرأت گفت که بالای 20% معلمان توانایی ساخت محتوا رو حتی دارن. این مؤلفه ها به اضافه مؤلفه مربوط به کمک کنید شما رو من
اختیار داریم. ما در بین اون مؤلفه های مدل مفهومی بله. یه بخشش برمیگشت به زیرساخت، یه بخشش برمیگشت به محتوا
بله.
یه بخشش برمیگشت به در واقع توانمندسازی خود معلمان و دانش آموزان در بکارگیری فناوری و در نهایت الگوهای ارزیابی که نهایتا بله. باید مستولی میشه
و مدیریت
یک پارچه
بله. این پنجمین مورد رو من ذهنم پرید کمک کرد، مدیریت یک پارچه. یعنی ما بتونیم یک حالا با کمک سامانه ها به اصطلاح یه حالت هوشمندی بین مدارس ایجاد کنیم که به اصطلاح بشه تمام فعالیت‌ها و فرآیندهای داخل مدرسه رو و همینطور سطح بالاتر تو منطقه استان و وزارتخونه رو به صورت مدیریت یکپارچه داشته باشیم، که این مهم از همون سالها شروع شده ولی خب در حال تکمیل شدنه. من الان به جرات میگم که تقریبا همه مدارسی که شبکه ملی اطلاعات وصل شدن که حدود 73% این مدارس هستن، امکان استفاده از این سامانه مدیریت یکپارچه همگام رو دارن که بیش از حدود نزدیک 100 تا سامانه درون این به اصطلاح پورتال دیده شده که همه فعالیت‌های اداری آموزشی بخش‌های مختلف که مثل سامانه مورد نیاز هست تو این پورتال دیده شده و استفاده می‌کنن.
تا جایی که یادم میاد یه دیتا سنتر کاملا مستقلی وزارت آموزش پرورش برای این هم به عنوان زیرساخت تهیه دیده بود. پورتال همگام رو به عنوان مبنا و قرار بر این شد بعد از اینکه مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت آموزش پرورش شکل گرفت، به صورت یک پارچه و تحت تولیگری این مرکز تمامی سامانه های موجود در آموزش پرورش که به صورت جزیره‌ای حتی بعضن در استان‌ها شکل گرفته بود یک پارچه بشن و اطلاعاتشون یک پارچه در روی این سامانه قرار بگیره.
دقیقا.
الان شما نوید اینو میفرمایید، میدید که 73% مدارس کشور کاملا متصلن.
بله.
فاصله 7 8 ساله اخیر چه اتفاقی افتاده که حالا کم کم بریم سراغ این که کجاها خلل داریم؟ چه اتفاقی افتاده که ما نتونستیم این 73% رو به 100 برسونیم؟ آیا موضوع زیرساخت ارتباطی بوده یا نه موضوع فراتر از زیرساخت ارتباطی است و موضوع در واقع به کارگیری بوده؟ یعنی خلأ ما در اون 5 رکنی که شما بهش اشاره کردین برمیگشته به نیروی کاری که باید متخصص می‌شده و فرهنگش یا پارادایم ذهنیش کمک می‌کرده که بالاخره بیاد از این ابزار استفاده بکنه، یا نه ابزار همچنان دچار نقیصه است ما نتونستیم ارتباط و اتصال رو برقرار کنیم؟
بله، بحث ارتباطی هست بیشتر. یعنی توی تفاهم‌نامه جدیدی که به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و سرپرست وزارت آموزش پرورش نوشتن، به همین نکته اشاره شده که تا پایان سال 98 تمام مدارسمون، یعنی مابقی مدارسمون، به شبکه ملی اطلاعات متصل بشن. یعنی حداقل یک کامپیوتر توی مدرسه وجود داره که امکان ارتباط بین حداقل تجربیات مدارس دیگر رو مدیران پیدا کنن که بعد بتونن منتقل کنن. از یه طرفی استفاده از همراه، حالا گوشی‌های همراه توی اکثر مناطق کشور ما هست. یعنی معلمای ما امکان ارتباط رو دارن، حتی دانش آموزان هم دارن، ولی این که مثلا توی مدرسه بتونیم ما این ارتباط رو برقرار کنیم متاسفانه همه مدارسمون نیستن. خب ما تعداد مدارس زیادی داریم که مدارس روستایی هستن و تو نقاط صعب العبور هستن و این امکان ارتباطی اتصالی است کاملا هرچند تلاش زیادی شده، واقعا ما از شروع این برنامه شاید حدود 20% مدارسمون داشتیم، ولی الان به این نقطه رسیدیم. امیدواریم که این قولی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داده تا پایان سال 98 محقق بشه و ما هم تلاشمون رو تو آموزش پرورش میکنیم که همه این مدارس حداقل امکانات رایانه‌ای رو داشته باشن که متصل بشن به شبکه ملی اطلاعات.
بسیار هم عالی. من فرمایشات شما رو این سمت از آقای زنگنه میخوام پیگیری بکنم، به دلیل اینکه من حداقل اونقدری که ذهنم یاری میکنه، چون من از جانب وزارت ارتباطات مشاور نظارت داشتم سال 91، یعنی بعد از اون همکاری که با وزارت آموزش پرورش داشتم در خدمت دوستان وزارت ICT بودم و تا جایی که یادم میاد ما از نظر تعداد، یعنی که ما برای اینکه مقیاس